أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى جهات دوم يا مسألة دوم زکات در غلات و مواشی. چهارپایان سبیس، آیا در غلات و مواشی هم زکات نیست مانند نقدین یا زکات هست؟ این مسئله دوم محل اختلاف میان فقهای ما. مشهور فقهای قدما به استثنای ابن ادریس، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، مشهور میان اونها تعلق زکات به غلات و مواشی سبی غیر بالغ، یعنی بلوغ، در زکات غلات و زکات چهارپایان شرط نیست. ادعای اجماع هم در کلمات برخی از قدمای اصحاب شده است. از بعد از محقق علی و متأخرین به تدریج فتوا عوض شده است و مشهور عدم زکات در غلات و مواشی غیر بالغین شده است. مشهور قدما و مشهور متأخرین فرق کرده است. برخی از متأخرین هم قائل به، مخصوصا از معاصرین، قائل به زکات شدن در حواشی و عروه، هم برخی از بزرگان احتیاط کردند و قائل به زکات شدن. منشأ این اختلاف وجود روایتی است صحیحه و معتبره، صحیحه زراره و محمد ابن مسلمه، که در این صحیحه از امام باقر و امام صادق، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قالا، این دو بزرگوار از دو امام هر دو نقل میکنن که هر دو گفتن. روایاتی که نقل شده اینه: لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه. در غلات آمده، مشهور مواشیر هم ملحق به غلات کرد، مشهور قدما. اما الغلات فعلیها الصدقه واجبه. این روایت منشأ فتوای قدما شده است بر ثبوت زکات در غلات و همچنین مواشی را ملحق کردن. میاد حالا شرار هستش. و متأخرین هم به تدریج مخالفت کرده. در قدما تنها ابن ادریس یه عبارتی داره که ظاهرش مخالفته و الا دیگران همه فتوا دادن به ثبوت زکات در غلات و همچنین مواشی سبی و غیر بالغی. حالا اینجا دو تا در دو مقام بایستی بحث شود. مقام اول که ما با قطع نظر از این روایات خاصه و دلیل خاص، اگه ما بودیم و مقتضای قاعده چی بوده؟ آیا ثبوت زکات در غلات و مواشی سبی است یا عدم زکات؟ مقام دومم در این که این روایت رو چکار کنیم، چون متأخرین برای این روایت یه معارض درست کردن. اما بحث اول، مقام اول، مقتضای قاعده مربوط میشه به اون بحثی که در گذشته داشتیم، که آیا ما از آیات زکات و روایات تشریع زکات و تعلق زکات اطلاق میفهمیم برای اموال صبی و غیر بالغین یا نه؟ اگر در اون آیه خود من اموالهم صدقتا تطهرهم اطلاق استفاده بکنیم، همچنین از اون روایتی که خونده شد، خب پس اصل اولی ما و به اصطلاح عام به فوقانی ما ثبوت زکات در همه اموال، حتی اموال غیر بالغین صبی، و خروج از این اصل نیاز یا به دلیل خاص داره که در همین روایت در مقام روایت معارضی که ذکر میکنن در مقام دوم که بعد میرسید، یا اون روایات رفع القلم عن السبی را شامل حکم وضعی بدونیم که قبلا گذشت یه وجهی بود در اونجا گفتیم تمام نیست، یا روایات اون وجه دیگر را که اون هم گذشت، روایات لیس فی مال السبی زکاتون مال الیتیم زکاتون، یکی دو تا روایت داشتیم سندش هم درست بود معتبر بود، سألته عن مال الیتیم فقال لیس فیه زکاتون، صحیحه محمد بن مسلم، یا صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی مال الیتیم زکات، امثال این روایت که عنوان مال الیتیم درش آمده است، اگر این عنوان مال الیتیم را به معنای لغوی مال اینجا بگیریم، یعنی هر چی را که مالک است مالهو یعنی ما یملکهو صاحبش سوی است، یتیم یتیم گفتیم به معنای سوی اینجا، خب این روایت امثال این روایت میشه مقید اون اطلاق آیه، مال را اگر مطلق گرفتیم اون وقت عام به فوقانی ما و مقتضای قاعده ما برعکس میشه، میشه این روایات عام فوقانی ما در باب اموال یتیم، هر جا شک کنیم یکی همینجا که مثلا در غلات صبی زکات هست یا نیست، میگه غلات هم مالون للصبی مالون للیتیم، اگر شک کردیم مقتضای قاعده رجوع به آیه خذ من اموالهم صدقتا نیست، رجوع به این روایته، چون این روایات مطلق مال یتیم رو خارج کرد از آیه و این روایت میشه عام فوقانی ما، یه عام فوقانی اول داشتیم زکات در همه اموال اغنیا چه صبی چه غیر صبی، در خصوص باب یتیم یک عام دیگری آمد قید زد اون عام اول، چون اخص از آیه بود، آیه مال همه اموال بود، اموال صبی و غیر صبی، یتیم و غیر یتیم، این دو تا روایت اخص در خصوص مال یتیم و صغیر آمده است، گفته است لیس فی مال الیتیم صغیر زکات، چون اخص غیر بزن، حالا اگر در مسئله ما خصوص غلات یا غلات و مواشی است یه روایت آمد و معارض داشت و تعارض کرد و تساقط کرد، مرجع چیه؟ این روایته نه عموم قرآن، چون این روایت عام از روایت خاصی است که معارض برش مثلا درست شد، در خصوص غلات آمده اگر تساقط کرد سقوط کرد اون روایت، مرجع در غلات صبی لا زکات فی مال الیتیم یا لیس فی مال الیتیم زکاتونه، نه خذ من اموالهم صدقه، چون اینجا در حقیقت سه طبقه پیدا شد، یکی روایت خاص در غلات، یکی روایت عام در همه اموال صبی، یکی دلیل آیه قرآن که در کل اموال مردم اغنیاست خذ من اموالهم چه صبی چه غیر صبی، قهرن عام فوقانی ما میشه روایت لیس فی مال الیتیم زکاتون، به این باید رجوع کنیم و نتیجه میشه نفی زکات، پس بنابراین در مقام اول، یعنی اگر ما اون روایات خاص رو نداشتیم یا روایات خاص ساقط شد به وجهی، حمله بر تقیه شد، ساقط شد به معارض، معارض پیدا کرد، این بحث مقام دومه. در مقام اول مقتضای قاعده ما اینه که ما ببینیم آیا این روایت زراره گفته است لیس فی مال الیتیم زکاتون، یا روایت صحیح محمد بن مسلم سألت عن مال الیتیم قال لیس فی زکاتون، این اگر واقعا اطلاق داشته باشه هر مالی را بگیره از اموال سبی و یتیم، این میشه عام فوقانی ما در غلات، در مواشی، در هر جا شک کنیم این میشه مرجع و مقتضای قاعده، یعنی نفی زکات بشه مقتضای قاعده. اما اگر این روایت لیس فی مال الیتیم زکاتون را اطلاقش را قبول نکردیم، گفتیم این مراد از مال در لیس فی مال یتیم زکاتون همون نقدینه، یعنی اموالی است، مطلق مال نیست، مالی است که متمحض در مالیت یعنی پول، یعنی نقدین، اموال صامت به تعبیر اون روایات دیگر. وقت این عام فوقانی ما دیگه میشه اون آیه قرآن، نه این، چون این مخصوص میشه به مال صامت، به مال مالی که شامل غلات و مواشی نخواهد شد. حالا ظاهر اولی این روایت لیس فی مال الیتیم زکاتون، یا سألتو عن مال الیتیم قال لیس فی زکاتون، همه تقریبا گفتن این اطلاق داره، مال اینجا به معنای همون معنای لغوی ماله، یعنی ما فیه المالیه، شیئی که مالیت داره و مملوکه، با اضافه به یتیم استفاده میشه که مقصود اون شیئی است که صاحبش یتیمه، صاحبش صغیره، مالکش صغیره. مال الیتیم یعنی ملکه، ما یملکه الیتیم و صغیر من الانبار لیس فی زکاته، مطلقه، هم مواشی رو میگیره، هم غلات رو میگیره، هم نقدین میگیره، هم مال تجاره رو میگیره، همه رو میگیره. لذا مقتضای این روایات در مقام اول اینه که لیسه فی مال فی غلات الیتیم زکاتون، لیسه فی مواش الیتیم زکاتون، چون مالون للیتیم، این روایت هم گفته است لیسه فی مال الیتیم زکاتون، دیگه نوبت به عموم خذ من اموالهم صدقتن نمیرسه، چون این اخص از اون عام فوقانی رو این قرار دادی در قرار گرفت. ولی یه شبهه‌ای در ذهن میاد که این روایات، این دو تا روایت محمد ابن مسلم و صحیح محمد ابن مسلم و زراره، مراد از مال که در اینجا آمده اون معنای عام لغوی مال به معنای ملک، ما یملکه الیتیم، ما یملکه الصبی نباشه، همون مالی که در یحرک تارتن ولا یحرک اخرى باشه، یعنی نقدین، یعنی پول، نه مواشی و غلات. چرا منشأ این شبهه چیه؟ مجموعه نکاتی است. یه نکته این که خود این دو بزرگوار روایات زیادی رو نقل کردن، از کدیم حدود 20 تا روایت که به احتمال قوی این هم تقطیع از همون روایاته، روایات مستقلی نیست، همین محمد بن مسلم صحیح و زراره از امام باقر از ابی جعفر علیه السلام یا ان احدهما، همین به همین شکل، شاید به همین سند هم در اون 20 روایت هست، همین تعبیر لا زکات فی مال الیتیم یا لیس فی مال الیتیم زکاتون رو ذکر کردن آوردن، ولی در ذیلش قرینه آوردن که نظر به نقدین فقط، چون اول پونجام گفتن لیس علی مال الیتیم فی زکاتون فاذا الا ان یتجر به، یا فاذا حرکته فعلیه الزکا الا ان یتجر به او تعمل به، لا زكاة عليه إلا أن يعمل به ويؤمل به. يقول ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيئون، يا زكاتون. يا إذا سألته بله از مال یتیم، قال اذا كان موضوعا فليس عليه زکاتون. سؤال هم عنوان مال الیتیمه، ولی امام این تقسیم بندی رو کرده، اذا كان موضوعا فليس عليه زکاتون، فاذا عملت به فانت له ضامن والربح لليتيم. احتمال بدیم این هم تخطیه از همون تخطیات باشه، صدرش ذکر کرده اینجا در زیدش الا ان یعمل به یا اذا اتجرت بهی فحرکت بهی، اینو جداش کرده. این نکته که مقداری تضعیف میکنه این اطلاق رو در این دو تا روایت. نکته دیگر اجازه بدید تمام بشه این نکته دیگر این که اساسا مال یه اطلاق دیگری هم از مطالعه روایات استفاده میشه که بوده در ذهن روات ائمه و اصحاب ائمه در این روایات، چون ما اون روایات دیگری که میبینیم، میبینیم سوال از مال بوده، ولی در جواب تفصیلاتی که جواب میاد مشخص میشه که مال رو اراده کرده ازش، خصوص اموال پول و نقدین و امثال اینها که باش تجارت میشده، نه مثل مواشی و غلات که خودش درآمد داشته و اونها رو مال تجاره و یعمل به و امثال اینا نسبت به اونها صدق نمی کنه. این یه اطلاق دیگری بوده که انه مال را اطلاق میکردن ولو به تدریج بر اموالی که اموال محضه، مال محضه که بعد نگر داشته میشه راکد میشه، حول برش میگذره، سال برش میگذره، یه وقت هم نه به کار گرفته میشه، معامله باش میشه، خرید و فروش میشه، تجارت میشه. این مال محض همون نقده، پوله که هم میشه صامت و راکد باشه، هم میشه متحرک باشه. این هم یه اطلاقی شده بوده به تدریج در کلمه مال، نه به حدی که اون معنای لغوی رو از بین ببره، معنای لغوی مال معنای آمیز اون سر جاش باقیه، ولی در این استعمالات و سوال های از باب زکات فلان مکلف مثلا به این معنا اطلاق شده، تو از خلال اون روایات استفاده میشه این مثلا. این هم یه نکته که موجب تقلن اجمال میشه که نکنه اینجا حتی گفته لیس فی مال الیتیم زکاتون سألتو عن مال الیتیم، یعنی این مالی که قد یتجر به و قد لا یتجر به، همون نقده این میشه دیگه، اون اطلاق از بین میره. و اساسا در باب این هم یه نکته، نکته سوم که اساسا مال یه دفعه در اصل روایات ادله تشریع زکات میاد، خود من امواله، اونجا قطعا به معنای عامه. یه وقتی هم بعد از این که در اموال زکات مشخص شد، تشریع شد، پیامبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن اموال و اصناف معینی را موضوع زکات و تعلق زکات قرار دادن، گفتن زکات در نقدینه، در غلات و مواشیه و مثلا در مال و تجارت که همون نقدینه، نقدین صامت حول درش لازمه مثلا و مال و تجاره، در اصناف معین اون نحسان صنف غلات اربع، مواشی اربع، نقده. و افا اما سوازه از بقیه اموال دیگه بر بقیه اموال زکات قرار ندادن. به تدریج عنوان و موضوع ما مال و زکات دیگه مطلق مال نشد در ذهن مدشبه، همین نه صنف شد، نه مال شد، مال خاص، غلات، مواشی، نقده. دیگه کلمه مال وقتی از یه تحقیق خصوصیتی سوال بشه در تفصیلات تشریع زکات در لسان روایاتی که از ائمه صادر شده، اینجا وقتی میگن در مال یتیم زکات هست، جا داره کسی بگه این مال همون مال محضه. این فرق میکنه با اون مالی که در موضوع اصل تشریع زکات در آیه قرار گرفت. اونجا مال به معنای لغویشه، اینجا چون در ذهن متشرعه مرکوز بوده که زکات در مطلق مال نیست، پس وقتی میگه در مال یتیم زکات هست، مقصودش مطلق مال نیست، چون میدونه این راوی که در مطلق مال که زکات نیست، در خصوص اموال خاص زکات هست. ولی لذا وقتی سوال میکنه کلمه مال را که میاره، اگر این مال جوری باشه در ذهن متشرعه که بر معنای خاص هم اطلاق میشده که خصوص نقدین متمحض در مالیته، چون میدونه سائل و مرکوز در ذهن سائل که بر مطلق مال زکات نیست، میگه مال یعنی این معنای خاص، چون این متعلق زکاته، یکی از اصنافی که متعلق زکاته همین مال محضه که نقدینه. لااقل از این که این احتمال عرفی میشه، به طوری که دیگه ظهوری در کلمه مال در اون معنای عام لغوی خودش در این روایات باقی نمیمونه، لااقل از اجمال. خلاصه اگر کسی ادعا نکنه که کلمه مال در این روایات به اون قرائنی که گفته شد در سایر روایات در این دو صحیحه زراره و محمد مسلم مراد همون مال محضه، احتمال این احتمال عرفی موجهی است، و چون مال این به معنای دوم هم که معنای اخصی است اطلاق می شده بر مال محض، بر نقدین، بر پول، دیگه اینجا جای اجرای اطلاق و مقدمات حکمت نیست، چون در اصول خوندید که اطلاق و مقدمات حکمت جایی جاری میشه که مفهوم مستعملون فیه لفظ و اون معنایی که اطلاق شده اول واسطه محرز بشه، معنای عام یعنی معنای جامعه یا معنای خاص. اطلاق فقط نفی قید میکنه، معنای مستعملان فیه را و مفهوم و مدلول لفظ مستعمل را مشخص نمی کنه. اطلاق نفی قیده، فقط مدلول را خود لفظ، معنای لغوی لفظ یا معنای استعمالی لفظ، قرائن استعمالی که در خطاب هست، او واسطه مشخص کنه. با اطلاق که نمیشه معنای عام را در مقابل معنای خاص اثبات کرد. اثبات این که در کدومی که از این دو مفهوم لفظ به کار گرفته شده و استعمال شده در معنای عام و در معنای خاص، این را از اطلاق نمیتونیم بفهمیم، بلکه در طول تعین معنای مستعمل فی وقت میاد اطلاق میگه اگر قید دیگری را زائد بر اون معنا احتمال دادید این قید منفی است. او اطلاق مقدمات حکمت چون ساکت شده در مقام بیان بوده، اگر حالا این قید هم بوده اضافه بر اون معنا، این قید واسطی بیان میکرد، چون سکوت کرده نگفته، عدم ذکر قید کاشف از عدم قید در عالم جد و مدلول جدی و در عالم ثبوت این و اطلاقه. بنابراین جا داره کسی تشکیک کنه در اینکه این دو روایت محمد ابن مسلم و صحیح محمد ابن مسلم و صحیح زراره گفته لیس فی مال الیتیم، یا سألته عن مال الیتیم قال لیس فی زکات، این سوال آمده در اون روایت سألته عن مال الیتیم، اونجا گفته لیس فی زکات الا اذا حرکته، یعنی بس مقصود از مال همون مال معنای خاص بوده. جا داره کسی این تشکیک را بکنه. اگه این تشکیک را قبول کردیم به این قرائنی که گفته شد، نکاتی گفته شد، کدوم استثناء؟ کدوم استثناء؟ مواشی نبوده الا از حرکته، حرکته مال مال حرکته مال 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 نقدین ده، چون گفتید مواشی که مال تجاره نیست، ما یتجر بهی الا ان حرکته، الا حرکته تجارت بهی عملت بهی، عمل و تجار و اینا گفتیم اینا مال نقدینه، نه مال مال مواشی و غلات، اونا خودش درآمد خودش داره، تجارت نیست. زکاتش مربوط به او نبوده، زکات مربوط به این بوده که در حاصل داشته باشه، چه تجارت بشه چه نشه. خلاف این اون در باب غلات زکاتش به جهت درآمد خودشه، یعنی به تولید کشاورزی شده در حقیقت، نه به جهت اتجار و عدم. به خلاف این وقتی میگه الا ان تجتبی، پس معلومه مقصود از مال که از زکاتش داره میپرسه زکات نقد پوله، که اگر تجارت کرد میشه مال زکات مال تجاره، اگر نگرش داشت حرکتش نداد راکتش کرد میشه زکات نقدین باقیه، زکات مال صامل. بنابراین نه کاغذی نگفتیم، نه حرفا چیه، نقدین از قبل از اسلام هم بوده. بابا تو آیه یه چیز بکنید مال اصحاب کهف نقدین بوده، به ورقه کمالی اونا رو فرستادن، اون که بیدار شد بیدار شدن فرستادنشون به شهر با ورق، ورق اونجا با اونایی نقده دیگه، حرفا چیه، نقد از قبل از اسلام هم بوده. قطعا در آیه اموال معنای مطلق خودش داره، یقینا میگم بعد از اینکه تشریع شد زکات بر اون نوع از مال، اینجا یه عرف دیگری پیدا شد، از خود روایت هم استفاده میشه که مال را در مقابل غلات ذکر میکردن، در اموال زکری که انهو مال را اراده میکردن ازش مال متمحض در مالیه، یه نوع که پوله، بعد هم غلات هم یه نوع مال، مواشی هم یه نوع مال، غلات اربعه، مواشی هم چهار تا، هشت تا، نه تا، نهمیش هم همون پول بود که ازش تغییر به مال میشده. مال تجاره، اگه مال تجاره باشه یه جوره، اگه مال تجاره نباشه نگر داشته باشه، شده باشه در سال یک سال، مال ساکت صامتش گفته میشه، یا مال موقوف هست رواد لکان موقوف هست. بله. بنابراین اگر این تشکیک و این نکاتی گفته شد سبب اقلا اجمال بشه، وقت دیگه ما این عام فوقانیمون و مقتضای قاعدمون میشه خذ من اموالهم صدقتن در غیر نقدین، چون این روایت میشه قدر متحقنش نقدین اطلاق هم نداره، مبتلا به دوچاره به اجمال میشه. وقت ما اگر در مقام دوم روایت دال بر عدم زکات، دال بر زکات داشتیم ساقط شد به معارضه، مرجع میشه خذ من اموالهم صدقتن و نتیجه قول مشهور قدما ثابت میشه. اما اگر نه، این اطلاق رو ما اینجا قبول کردیم، گفته با این مال مطلق دیگه، ما خود چرا دست از این اطلاقش میکشید، این همون معنای عام لغوی مال همه را هم شامله، هم مال زکوی هم نقدین را شامله، هم مواشی را شامله، هر چیزی که مالک سبی که انهو سؤال از مطلق اموال سبی کرده، مثل مطلق اموال اغنیا چطور گفتیه خذ منهم صدقتا تطهرهم. اگر این رو گفتیم یعنی با این روایت مثل آیه، مثل مالی که در اموالهم آمده در آیه معامله کردیم، یا اموال الاغنیا اون روایتی که میگفت جعل الله الزکات فرض الله الزکات فی اموال الاغنیا حقا للفقراء، اون اموال الاغنیا قطعا مقصود معنای عامه، چون در اصل تشریع زکات رو داره میگه. اما در این زمان بعد عرض کردم چون موضوع زکات دیگه از مطلق مال آمد بیرون، شد اون نه قسم که یکیش مال محض، هشتاش کالاهای مخصوصیه، حواشی اربعه، غلات اربعه. این روایت از اون اطلاق شاید بیفته، اگه افتاد دیگه مرجع میشه وجوب زکات، نه عدم زکات در مال یتیم در غیر نقده. خب این مقام اول. حالا مهم مقام دومه که دعواها و اختلاف میانه قدما و متأخرین، مشهور قدما و مشهور متأخرین نسبت به این روایته. قدما تمسک کردن به روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم، صحیحه دو بزرگوار دو فازه مثل صحیحه فضلا از دو امام، و لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات فعليها الصدقه واجبه. این اگر ما در مقام اول اطلاق این اون روایت لیس فی مال الیتیم زکات رو هم قائل شدیم، این روایت میشه مخصص، چون مفسر دیگه تفصیل داده، گفته مال الیتیم اگر مثل دین و مال صامت باشه، یعنی پول باشه، لیس فیه شیء، اما اگر غلات باشه فعلیه الصدقه واجبه. واجبه هم به معنای اون وجوب تکلیفی نیست، واجب در هم لغت هم کلمات در لسان روایات به معنای ثابته، ثبوته. واجبه یعنی ثابته، فعلیه الصدقه ثابته. صدقه هم در اینجا مشخصه به قرینه غلات، صدقه یعنی زکات، همون خود من اموالهم صدقتن. این روایت خیلی روشنه، اینکه داره تفسیر میده مفصله بین دو نوع مال، و اینکه زکات در نقده نیست بر سبی، ولی زکات در نقده اینه که صامت باقی راکده، ولی زکات در غلات و در غلات سوی زکات ثابت. روایت مفصل هم اخص قهران از اون روایت عام و مطلق لیس فی مال زکات سوی یتیم زکاتمون، و دلیل تفصیل از هر و اسرح ادله تخصیصه، چون برای دو شکل میکنه تفصیل میکنه، این از مخصص هم ظهورش روشندتر، یه نوع حکومته در حقیقت، یه نوع تفسیره، چون ملاک حکومت همون مفسریته. لسان تفصیل لسان تفسیره، یعنی یه نوع لسان حکومتی داره میگه اون که گفتیم اونجا لیس فی مال الیتیم زکاتون، اگر از اینه بله زکات نیست، اگر نقدین صامت یا دین نیست، اما اگر غلات بود درش زکات ثابته. این لسان لسان مفسر و مفصل و یه نوع حکومت. خب این مدرک وجوب زکات اقلا در غلات، حالا مواشی هم بعد بحث میشه، ظاهرش هم وجوب زکاته، نه به جهت کلمه واجبه که بعضی به این تمسک کردن، چون واجبه واقعا به معنای ثابته است، بلکه به جهت اینکه ناظر به این روایت هم جد گفتیم، ناظر به همون زکات و صدقه واجبه است، یعنی ناظر به حقه، به حکم وضعیه، که میخواد بگه در مال یتیم اگر دین بود، صامت بود، لیس شیء اون، یعنی حقی بهش تعلق نگرفته اون حق زکات، ولی در اغلات علیها الصدقه اون حق درش تعلق گرفته و ثابته. این ظهورش در همون تعلق حقه، یعنی ملک فقرا، ملک جهت زکات، حق جهت زکات در اموال غلات سبی یا یتیم هست. از ظاهرش در ثبوت همون حکم وضعی است. حکم وضعی هم دیگه ملک حق غیر، یعنی واجب بهش پرداخت بشه، مستلزم وجوبه. از ظهورش هم همینه که ناظر به همون چیزی است که در غلات و در اموال نسبت به اغنیا هست، و اون همون زکات لزومی است، نه زکات استحبابی. ولذا بعضی ها سعی کردن این حمل بر زکات استحبابی کنن، بگن که مثلا زکات بر سبی در غلات سبی مستحبه، مقصود تفصیل بین استحباب زکات در اموال سبی که در دین و مال صامتش مستحب نیست، در غلاتش مستحبه، این خیلی خلاف ظاهره. چون لغتن اینجوریست، چون لغتا اینجوره، بعدم روشن بر سبی حکم تکلیفی نیست، بعدم لغتا معنای واجبات، این واجبه به معنای تکلیفی که بگید این اصطلاح فقهی است، نه معنای لغوی، رجوع کنید به لغت تا مشخص بشه، این اصطلاح فقهی اصولی است. این ظهوری که ادعا میکنید ظهور لغوی نیست. عجب. بابا وجبت جنوبها رو بخونید در آیات، معنای لغوی وجبه ثبتته، وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبه یعنی ثبت رکد، معنای لغوی رو باز هم می‌کنیم روایات رو، نه بر معنی که هزار سال بعد تو علم اصول و علم فقه اصطلاح کردی. خب حالا پس بنابراین دلالت این روایت بر مدعای مشهور قدما در غلات اقلا روشنه، چطور متأخرین از این دست کشیدن از این روایت رو به چگونه این تغییر دادن این فتواره؟ به جهت این که یه روایت دیگه در تهذیب شیخ و استبصار مرحوم شیخ نقل میکنه، اون روایت هم سندش گفته شده معتبره، موثقه است، مثلا معتبره ابی بصیره، او برخلاف این دلالت داره، اون روایت رو با این روایت معارض قرار دادن و به یکی از وجوهی که خواهد آمد نتیجه گرفتن که زکات نیست در مال سری، یا جمع کردن بین این دو روایت به نحوی که نتیجه اون شده، یا غالب حمله بر تقیه کردن، گفتن تعارض داره و قابل جمع نیست، حمله بر تقیه میشه و این روایت محمد بن مسلم و زراره موافق عامه است، این حمله بر تقیه میشه، یا اوفق به عامه است، یا گفتن تعارض و تساقط، رجوع میکنی به مرجع فوقانی. مرجع فوقانی چیه؟ همون روایت لیس فی مال الیتیم زکاتون. گفتیم این بحث مهمه در اون مقام اول، ما آیا اطلاق بفهمیم و نفهم بگه فهمیدیم اطلاق درست شد، حالا اینجا میشه مرجع و میشه نتیجه قول متأخرین. بله دیدن، حالا گوش اجازه بدید، حالا میگیم چرا. اون روایت چیه؟ روایت ابی بصیره، مرحوم شیخ نقل کرده عن ابی بصیر، سندش هم گفته شده معتبره، عن ابی عبدالله علیه السلام انه یقول لیس فی مال الیتیم زکاتون و لیس علیه صلاتون و لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکاتون. اینجا درست عکس اون، لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکاتون و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضا زکاتون ولا علیه لما یستقبل حتی یدرک فإن أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. این روایت در وسائل صفحه جلد نهم، از این وسائل 25 جلدی صفحه 86 حدیث 11. اون روایت سابق روایت زراره و محمد مسلم هم باز در همین جلد صفحه 83 از حدیث 2 گفتن این روایت، روایت محمد بن مسلم و زراره معارض با روایت ابی بصیر. این روایت ابی بصیر تصریح داره لیس علی جمیع غلاته من نخل او زرع او غلت زکات، میشه معارض دار این روایت. وقت این معارضه رو چگونه حل کنن و چه نتیجه ای از این معارضه به دست میاد بعد از تعارض چیکار باشتی کرد؟ قدما مثل شیخ طوسی خودش این روایت رو هم نقل کرده، در ذیل نقل این روایت هم در استبصار هم در تهذیب اون روایت زراره و محمد مسلم هم نقل میکنه و جمع میکنه به نحوی که به نفع فتوای قدماست، چون خودش هم فتواش وجوب زکات بوده در غلات و مواشی. ایشون در تهذیب و در استبصار یک جمعی میاره بین این دو روایت که نتیجه میشه فتوای قدما. متأخرین اون جمع رو نمیپذیرن، یا اون جمع درست نیست، جمع عرفی نیست، یا جمع دیگری میکنن، یا قائل به تعارض میشن و تساقط، یا مثلا ترجیح اون روایت چون مخالف عامه است. جمع شیخ طوسی اینه، ایشون فرموده است بر این که این روایت ابی بصیر معارضه با روایت زراره و محمد مسلم نیست. در روایت ابی بصیر اینجوری گفته لیس علی جمیع غلاته، نفی زکات بر جمیع غلات کرده. این بخواد اینو بگه که بر همه غلات و سبی زکات نیست، این ملافات نداره با اینکه بار بعضی هاش زکات باشه، همون غلات زکوی غلات که مخصوص به غلات چارگانه زکوی نیست. آه اشکال کرده، بله اشکال شده، خودش این اشکال کرده که اگر بگید خب این که مخصوص به یتیم نیست، پس چرا یتیم و صغیر ذکر کرد؟ در مکلفین و بالغین هم همین جوره که لیس علی جمیع غلات هم زکاتون، دیگه ذکر یتیم ذکر صغیر لغوه. در بالغین و غیر یتیم هم لیس فی جمیع غلات هم زکاتون، پاسخ داده گفته برای اینکه این به جهت اینه که در غیر صبی در کبیر مستحب به زکات در جمیع غلات. روایاتی هم داریم به این که خودش قائل آمد که در صاحب غله از هر غله مستحبه که در غیر غلات اربعه هم زکات بده. این روایت میخواد اون استحباب رو بگه لیس فی مال الیتیم، چون مال الیتیم واسه حفظ کرد براش، اون میخواد بگه اون زکاتی که مستحبه بر همه غلات او در مال یتیم نیست، اما صدقه واجبه رو نمیخواد نفی کنه، او رو بخواد نفی کنه، یعنی ناظر به نفی اون زکات استحبابی که در کبیر و غیر صغیر یعنی در بالغ بر همه غلاتش هست، بر همه مزروعاتش هست و زراعتش هست، اونو بخواد بگه در صغیر نیست. که البته این گونه جمع کردن خلاف ظاهره، همونجوری که گفتن بعدن فقها گفتن این یه جمع عرفی نیست، زیرا روایت ناظر به نفی استحباب نیست، این معناش اینه که داره زکات استحبابی رو نفی میکنه، ناظر به زکات استحبابی در مال کبیره نه زکات واجب، و این خلاف ظاهره، مخصوصا با اینکه در صدر روایت آمده ولیس علیه صلاتون. خب این لیس علیه صلاتون کدوم صلات؟ صلات مستحبی که بر صغیر هست، بر صغیر هم مستحبه و مشروع نماز، نماز واجبی نیست. زیلش حتی یدرک فإن ادرک کانت علیه زکات واحده و کان علیه مثل ما علی غیره من الناس، اینا همه ظهور بلکه صراحت دارد اینکه نظر به تکلیف و حق واجبه و لازمه، نه یه چیز استحبابی. این یکی، ثانیاً این اصلا جمیع غلاته مجموع مقصود نیست در اینجا، جمیع به نحوه هر یکی یکه نه به نحوه مجموع، اینجوری که ایشون تفسیر کرد مقصود از جمیع مجموعه، بر مجموع یعنی بر همش به ماه و همه نیست، بله بر همه غلات نیست، ولی اینجا جمیع جمیع انحلالیه به من استغراقیه، یعنی کل غلتن غله است، جمیع غلاته یعنی لیس علا کل غلتن غله من غلاته هی زکات، بر مجموع، چون گفته من نخل او زرع او غلت عطف به او کرده، اگه مقصود مجموع بود باز عطف به واو میکرد نه عطف به او. بنابراین این جمع جمع درستی نیست، فقهای متأخر جور دیگه جمع کردن، وقت جمع های یعنی بیان وجوهی رو بیان کردن، یک وجه اینه که ما این روایت ابی بصری روایت زراره و محمد مسلم را حمل بر استحباب کنیم، چون اون روایت ابی بصری میگه نیست دلیل نفی وجوبه، این دلیل مثلا ثبوت وجوبه و ثبوت زکاته. ما در یه قاعده داریم که هر گاه دو دلیل، یکی ظاهر در الزام بود دیگری نافی الزام بود، مثل روایت لا بأسه لا بأسه، اون امر را و دلیل ظاهر در الزام رو حمله بر استحباب، اینجا هم همین کارو کنیم، میگه اختصل جمعه و للجماعه، بعد روایت میگه که لا بأسه به ترک رسول الجمعه، میگه اختصل امر استحباب، اینجا هم همینجور، این جمع ذکر شده و حمله بر استحباب کرده که این جمع اجازه بدید جمع عرفی قبل از حمله بر تقیه است، حمله بر تقیه تعارضه بعد است، پس جمع عرفی داره مثل همه جمع های عرفی بین ادله اوامر و ادله نفی وجوب یا ادله ترخیص، اینجا هم همون جمع رو پیاده کردن و نتیجه گرفتن استحباب زکات در غلات سبی، که این جمع کبراش درسته در جای خودش ولی تطبیقش در اینجا درست نیست، خیلی هم اشکاله کردن، درست هم کردن. چون اینجا این دو روایت، هم روایت زراره و محمد مسلم و هم روایت علی بصیر، اصلا ناظر به تکلیف نیست، ناظر به وضعه. و در احکام وضعی که همون حق و ملک و یه روایت میگه این ملک اینه، اون که میگه نه ملک فقیره، اون میگه ملک فقیر نیست، این تعارضه. ملک فقیر هست، ملک فقیر نیست، دیگه استحباب و وجوب نداره. اگر تکلیف محض بود یا تکلیف بود، ضرور در تکلیف داشت، جا داشت. امر تکلیفی ده به قرینه ترخیص در ترک یا به قرینه لابعثه، به قرینه نفی وجوب حمله بر استحباب کن. ولی یه روایت داره میگه فیه الحق و ثابته، یعنی حق فقرا در صدقت و ثابته، یعنی ملک مالک صدقه و جهت فقرا است و جهت زکات. او میگه نیست، او میگه هست، ملک هست، او میگه ملک نیست. بین ملک هست و ملک نیست دیگه جمع حمله بر استحباب عرفی نیست. حمله بر استحباب در اوامر تکلیفی هست. در این قبیل احکام وضعی این جمع عرفی نیست، دو تعارضه. و لذا متأخرین خیلی ها تصریح کردن که استحباب هم نداره، استحباب هم نداره، بلکه اگر تصرف کرد ولی داد ضامنه، چون این روایت قابل حمله بر استحباب نیست. میگه حق هست، ملک هست، صدقه هست، این دیگه استحباب و وجود درش نداره. اینم یه جمع دیگه. جمع سوم بین این دو روایت شده، گفتن خیلی خوب این دوتا با هم تعارض میکنن، همجوری گفته شد حکم وضعی هست و نیست با هم معارضه، جمع عرفی هم نداره، میشه تعارض. وقت یکی از احکام با تعارض اینه که ببینیم کدومی که از این متعارضین مطابق عامه است، کدومی که مخالف فتوای عامه است. طبق آنچه که در باب تعارض خوندید، مخالف عامه بهش عکس میشه و موافق عامه حمل بر تقیه میشه. گفته شده این روایت زراره و محمد بن مسلم که میگه عمل غلات فصدقت فیه واجبه، این چون موافق اکثر عامه است. ما قبلا گفتیم که اکثر عامه قائل به مالک و شافعی و خیلی ها قائل به ثبوت زکات شدن در همه اموال سبی. ابو حنیفه بوده یکی دو نفر دیگه تابع ایشون، اینا نافی زکات شدن، حالا بقیه قائل به ثبوت زکات شدن، مخصوصا در غلات اکثریت عامه قائل به ثبوت زکات شدن. بنابراین میشه روایت محمد بن مسلم و زراره موافق اکثر عامه، معتبره مثلا ابی بصیر میشه مخالف اکثر عامه، گرچه موافق بعضی از عامه شده مثل ابو حنیفه. وقت در باب حمله بر تقیه روایات اخبار علاجیه در تعارض ادله خوندید که هم مخالفت عامه مرجحه، هم مخالفت با اکثر عامه هم مرجحه، چون همونجا داره تو اون روایت عمر بن حنظله، روایت موثقه عمر بن حنظله معتبره روایت معروفه در ذیلش داره، از که مرجحات ذکر میکنه میگه اگر هر دو فتوا داشتن عامه طبق هر دو، میگه خذ به ما یکون و قضاتهم و رواتهم ما یکون و قضاتهم و رواتهم الیه امیل فدعه و خذ به ما به اون دیگری. اگر یکی از این دوتا متعارضین با اکثریت عام موافق بودن و اونا به او بیشتر میل داشتن، فتواهاشون طبق او بود بیشتر، اون دعه و اون دیگری رفت. پس ترجیح با اکثریت هم مرجحه، از مرجحات اینا بعد شدن. اون وقت حالا زمان صدور ائمه که اینجور نبود که اکثریت، خصوصا که امام باقر امام صادق در مدینه بودن، اونجا فقه شافعی و مالک بود. بنابراین این روایت در اون زمان صادر شده. بنابراین از باب اینکه اکثر عامه قائل به ثبوت زکاتن، گفتن روایت زراره محمد مسلم حمل بر تقیه میشه. یک شاهد هم برش آوردن، در یکی از روایات هم آمده، گرچه سندش معتبر نیست ولی خب به عنوان یک معید شاید هم سندش معتبر باشه. حالا روایت مروان بن مسلم عن ابو المحسن یا ابو الحسن عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکات، یخالف الناس یعنی معناش اینجا که کرایه از عامه است، که عامه قائل به زکات بودن در مال یتیم. پدر من یعنی امام صادق میگه پدر من امام باقر کان یخالف الناس فی مال الیتیم لیس علیه زکات، با اینکه مردم میگن زکات. فتوای مالک در مدینه هم همین بوده که علیه زکات. این روایت هم در همون باب صفحه 86 حدیث 10 اینم مؤید این که پس روایت زکات مطابق فتوای ناس بوده. پس بنابراین روایت زراره حمل بر تقیه میشه و اون روایت نافی زکات میشه معتبر و مرجح، ترجیح داده میشه. اینم یک جمع، یعنی یک علاج، علاج این تعارض، که این علاج هم قابل نقد است که خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.